ساعت 7:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ. دیدارهای فشرده رئیس جمهور از ابتدای ورود به نیویورک، پایان دادن به نسل کشی در غزه و گفتگو درباره رفع تحریم ها محور اصلی این رایزنی ها بود. ادامه تلاش های بیوقفه امدادگران برای دسترسی به کارگران محبوس در معدن طبس و اهدای 14 قطعه شیء تاریخی و فرهنگی به پایگاه‌های حفاظتی شهرستان جیرون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با سلام و عرض ادب و ارادت و احترام به محضر شما خوبان شنونده عزیزان گرامی، به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. بنده درویش حسینی هستم. رئیس جمهور کمک به ایجاد جهانی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی و مقابله با جنایات علیه غیر نظامیان را سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد. آقای پزشکیان در نشست تقویت اهداف سازمان ملل متحد تاکید کرد در جهانی که زنان و کودکان فلسطینی در غزه با جنایات رژیم صهیونیستی کشته می‌شوند، هیچ سندی ضامن صلح و توسعه نیست.
به عنوان قربانی تروریسم همواره پیشگام مبارزه با این پدیده شوم بوده و آماده همکاری با کشورهایی هستیم که به دنبال مقابله واقعی با تروریسم هستند. ایران خواستار منطقه‌ای قوی، متحد، امن و باثبات است که در آن منابع کشورهای منطقه برای همافزایی در جهت پیشرفت اقتصادی و اجتماعی و رفع مشکلات مشترک مصرف شود. در جهانی که مردم غیر نظامی در غزه با قساوت کشته می شوند، تروریسم کور دولتی کودکان و زنان را به خاک و خون می کشد و از نسل کشی و ترور حمایت می شود، هیچ سندی صلح و توسعه را تضمین نخواهد کرد. پایان اشغالگری، توقف آپارتاید در فلسطین و آتش بس فوری در غزه پیش نیاز توسعه و صلح جهانی است.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به تقویت چند جانبه گرایی به عنوان راهکاری ریشه‌ای برای مقابله با جنگ، تبعیض و فقر گفت دستیابی به صلح و توسعه نیازمند احترام به حق توسعه کشورها و اجرای تعهدات کشورهای توسعه یافته است. آقای پزشکیان در ادامه تحریم‌ها را مانع اصلی که دستیابی به اهداف توسعه‌ای ارزیابی کرد.
تحریم‌های یک جانبه دستیابی به اهداف توسعه پایدار را متوقف کرده و این واقعیت میبایست در هر سندی که برای آینده تهیه میگردد لحاظ شود. پیشنهاد میکنم دبیر کل ملل متحد با مشارکت کشورهای قربانی تحریمهای یک جانبه گزارش جامعی را در این زمینه به مجمع عمومی ارائه نماید. ما خواستار اصلاحات فوری در ساختار حکمرانی و مؤسسات مالی بین المللی به منظور تضمین حضور کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری ها و هنجار سازی ها و شکل گیری ساختاری عادلانه و پاسخگو برای رفع نیازهای مالی این کشورها هستیم.
رئیس جمهور همچنین در حاشیه نشست سازمان ملل متحد با رؤسا و مقامات بلند پایه برخی کشورها دیدار و گفتگو کرده. دیدار و رایزنی با آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، رؤسای جمهور فنلاند و سوئیس و شارل میشل رئیس شورای اروپا از جمله برنامه‌های روز اول حضور رئیس جمهور در نیویورک بود. مسائل دو جانبه، راهکار پایان دادن به نسل‌کشی در غزه و گفتگو درباره رفع تحریم‌ها محور اصلی رایزنی‌ها بود. نشست با مدیران ارشد رسانه‌های آمریکایی و ملاقات با گروه الدر شامل رؤسای جمهور و نخست وزیران اسبق کشورهای عضو سازمان ملل از دیگر برنامه‌های آقای پزشکیان بود. عملیات امداد و نجات در معدن حادثه دیده در شهرستان طبس استان خراسان جنوبی همچنان ادامه دارد. به گفته ی رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، 38 پیکر از جانباختگان تا کنون از معدن خارج شده.
یعنی الان دو تا داداش هنوز تو زمینه؟ خبری هم ازشون نداری نه؟
هیچ خبری نیست.
در نیاوردن، میگن گادش تخلیه نشده.
از کدوم شهر اومدین اینجا؟
استان سیستان و بلوچستان، شهرستان زهک.
من رفتم دیدم همش مرده بودن، سنگ شده بود.
تعدادی از امدادگران که به دل کار زدند از تونل ها بیرون آمدند و از زیر زمین خبر دادند.
تهویه را کاملا برقرار کردیم و خدمت هر شبه که الان گاز رسید به حد نمک میشه کار کرد. بعد مشکلی که داریم اینجا الان باید ما اکیپای تخصصی بفرستیم مسیر رو بازسازی. یعنی اکیپ برقی میخواد کابلای برق رو سوار سر سامون بده، تجهیزات برقی رو سر سامون بده و دوتا یکی دیگه میخواد تعمیرات کنم که این مسیر ریل رو باز کنم که ما بتونیم اون واگنای که زیر کار هست رو بکشیم عقب، واگنای خراب و واگنای در بیابون رو بفرستیم عقب، بعد دیگه شروع کنیم امداد رسانی توی کارگاه استخراج.
به گفته پزشکی قانونی خراسان جنوبی تا کنون 35 پیکر تحویل خانواده ها شده است.
روز اول مهر روز بسیار سختی بود برای خانواده ها، مثلا برای بچه هایی که داغدار شده بودن.
مستعجل بودن، خونه هم نداشتی. سه بچه هم داشتم دیگه مجبور شد بره مادر.
تموم استان و ایران اینجای مال مازندران داشت گریه میکرد، بجنورد گریه میکرد، سبزوار داشت گریه میکرد، بیرجن گریه میکرد، بچه های کوچیک اینقدر می اومد پا مزد بابا بابا بابا. روز اول مهر برای دفتر باید بگیره.
مسئولان هم برای دلجویی در جمع خانواده متوفیان حضور یافتند.
پدرشون
خانواده داغ دیدگان خواهان رسیدگی کامل به ابعاد حادثه نشت گاز متان و انفجار در معدن معدنجوی طبس بودند.
ما واقعا می‌خوایم که مسببین این مشخص بشن. کیا مقصر بودن تو این قضیه؟ چرا باید همچین بی‌احتیاطی میشد؟
ترکی معاون دادستان کل کشور:
عزم قوه قضاییه هست برای رسیدگی دقیق و قاطع به همه قصور و تقصیرهای احتمالی.
مینا حبیبی مقدم، خبرگزاری صدا و سیما، طبس.
و ما خبری بشنوید از تحولات لبنان. آتش شرارت صهیونیست‌ها بر سر مردم جنوب لبنان 492 نفر شهید و 1645 تن زخمی در حملات هوایی رژیم اشغالگر. جنگنده‌های صهیونیستی در دور جدید حملات خود به لبنان، منطقه زاهیه در جنوب بیروت پایتخت را بمباران کردند. حملاتی که در آنها مراکز درمانی و نیروهای امدادی هم مستثنا نشدند. پس از حملات صهیونیست‌ها به لبنان، سرزمین‌های اشغالی شاهد انفجارها و بلند شدن صدارهای آژیر خطر بود. حزب الله لبنان مواضع نظامی و شهرک‌های صهیونیستی را بارها مشکباران کرد. روزنامه عبری زبان تایمز آف اسرائیل اعلام کرد حزب الله نخستین بار از آغاز جنگ اقدام به شلیک موشک‌های دوربرد کرده است. شهرک‌های صهیونیستی در شمال کرانه باختری، تل‌آویو، جولان، الجلیل، حیفا و دیگر مناطق اشغالی از اهداف مقاومت بود. کابینه رژیم صهیونیستی در سراسر سرزمین‌های اشغالی حالت فوق‌العاده اعلام کرده. آیین پایانی جایزه جهانی شهید صدر در قم برگزار می شود. به گفته دبیر جایزه شهید صدر، در این مراسم که پنجشنبه 5 مهر به میزبانی شهر قم برگزار می شود، از برگزیدگان داخلی و خارجی این جایزه تجلیل می شود. قرار است از کتاب بر صدر دانش نیز رونمایی شود. آقای جهانگیری:
جایزه جهانی شهید صدر به دنبال جانمایی سهم علوم انسانی اسلامی در تولید علم کشور هست. حقیقت این است که علوم انسانی اسلامی باید به اون جایگاهی که جزء دغدغه‌های مقام معظم رهبری بود نرسیده است. جایزه جهانی شهید صدر در کنار این هدف به دنبال این است که علوم انسانی اسلامی سهم جدی در صادرات علمی کشور هم داشته باشد. پژوهشگران و اندیشورزان و اندیشمندان ما بتوانند مسئله های جهانی و را مورد پژوهش قرار بدهند و پاسخ ها و راه حل ها را از منابع اصیل علوم انسانی اسلامی ما پیدا کنند.
برنامه ریزی سازمان انرژی اتمی برای تربیت نیروی انسانی متخصص از مقطع دبستان. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت این سازمان با جذب دانشجویان بورسیه و توسعه مدارس انرژی اتمی به دنبال کشف استعدادها و تربیت نیروهای متخصص برای مشاغل مورد نیاز نیروگاه های هسته‌ای کشور است. آقای اسلامی:
مدارس انرژی اتمی جزو مدارس برتر کشور هستند و خب توانستیم از 1361 تا امروز تعداد مدارسمون رو 3 برابر افزایش بدیم، یعنی از حدود 7 مدرسه الان از 20 مدرسه عبور کردیم و خب این رو در حال گسترش باز هستیم، به گونه ای که انشالله بتوانیم با سرمایه گذاری روی استعدادهایی که کشف میشن و شناسایی میشن برای تأمین نیروی انسانی آینده سازمان، از این طریق این رو به صورت سازمان یافته و منسجم نوبال.
ویژه برنامه با این ستاره ها میتوان راه را پیدا کرد به مناسبت هفته دفاع مقدس تا جمعه 6 مهر بعد از نماز مغرب و عشا در قطعه 40 گلزار شهدای بهشت زهرا برگزار می شود. بخشی از ایثارگران دفاع مقدس دانش آموز بودند. از مجموع رزمنده های دانش آموز 36,000 نفر شهید شدند و برخی از آنان هنوز مفقود الاثر هستند.
درباره دوران نوجوانیش صحبت می کند. تقی خانی، مدیر سابق مدرسه سلمان فارسی:
من که اومدم اینجا ثبت نام کردم، گفتن جا پر شده. من به مدیرش گفتم آقا من جای دیگه ندارم، محلمونم همینجاست. اون موقع خب تعداد دبیرستانای پسرها کم بود و ایستادم تا نوشت و خوشم هم اومد از ایستادگی خودم.
سرنوشته او سال هاست که به این مدرسه گره خورده.
4 سال در این دبیرستان تحصیل کردم. حدود 12 سال دبیر بودم، 4 سال هم مدیر بودم. حدوداً جمعاً 20 سالی من عمرم رو در سلمان فارسی گذروندم. سال اول هستیم.
وقتی نوبت به معرفی همکلاسی‌هایش رسید، مدام این جمله را میگفت:
حسن اینجا این بود که بچه‌ها هم آگاهانه انتخاب می‌کردن، هم داوطلبانه.
انتخابی که شاگردان این مدرسه را از نیمکت نشینی در کلاس‌ها وارد یک چالش بزرگ کرد.
چند سالتونه؟
17 سال.
چه ازم شدی؟
جبهه رو مقدم شمردن بر درس خوندن، اما جالبه بدونید که بچه های درس خون می رفتن، درس رو فدا نکردن به نوعی، جبهه می رفتن دوباره می اومدن درس رو ادامه می دادن.
یا آقای خانزاده، مدیر فعلی مدرسه سلمان، که او هم از این مدرسه راهی جبهه شد.
مدعی می کردم توی جبهه رفتم، هم این که ذوق و شوقی که معمولا وجود داشت تحت تأثیر قرار میداد.
اما دانش آموزان تنها راهی نشدند.
دبیرستان سلمان فارسی مرکز اعزام نیرو بود در اون زمان.
تقی خانی، مدیر سابق مدرسه سلمان فارسی، میگوید:
یادمه یکی از مربیان پرورشیمون قشنگ سربند بسته بود، تو ذهنم مونده الان، همراه بچه‌ها که به صف شده بودن لباس بسیجی پوشیده بودن و اون سال بچه ها می رفتن جبه، خودشون هم باشون همراه بودن.
آن سالها دیگر مدرسه سلمان فارسی بر سر زبان ها افتاد. دست به دست شدن نامش حتی به گوش صدام هم رسیده بود.
به گوش صدام هم رسونده بودن که آقای همچین مدرسه هست و این تعداد از بچه ها درش شرکت میکنن در جنگ و گفته بود خب یکی از نقاط که میزنید همین مدرسه باشه. و یادمه گونی تهیه کردیم و بیشتر کلاس ها رو سنگربندی کردیم.
و حالا در گذر زمان 40 ساله نام دبیرستان سلمان فارسی را با 157 شهید 157 دانش آموز شهید میشناسند. ساراکیا، خبرگزاری صدا و سیما.
وزیر جهاد کشاورزی میگوید در سال تحصیلی جدید هنرستان‌های کشاورزی به امکانات و روش‌های نوین آموزشی تجهیز می‌شوند. بر اساس قانون برنامه هفتم، هنرجوهای بخش کشاورزی تا انتهای برنامه باید به 50,000 نفر افزایش یابند.
با به صدا در آمده زنگ سال تحصیلی جدید، امیر حسین به کلاس 12 رشته تحصیلی پرورش اسب آمده.
ما خودمون در زمینه اسب فعالیت میکنیم و وقتی که متوجه شدم همچین رشته‌ای گذاشتن، خیلی علاقه‌مند شدم که در همین مسیر تحصیلم رو ادامه بدم.
این هنرجو 3 سالی است هدفاً رشته تحصیلیش رو انتخاب کرده و هرچرا که آموخته به مزرعه پرورش اسب برده.
یکی از استادام که تغذیه درس میدادن در مورد بالا پایین بودن ویتامین های تغذیه خیلی واسمون توضیح دادن که با بالا پایین کردن چه مقادیری از اون تغذیه و خوراکی که اسب یا حالا هر دامی که میخوره میتونی اون نتیجه‌ای که می‌خوای رو تغییر بدی.
در کنار امیر حسین، هنرجوهای دیگری هم می‌خواستن در آینده گرهی از کار کشاورزان باز کنن.
آب یکی از مهمترین بخش کشاورزی دیگه، یعنی آب نباشه ما محصول خوبی نمیتونیم در اختیار مردم قرار بدیم.
اگه وزیر جهاد بشم پول این گندم‌ها رو زودتر میدم.
کیفیت تولید داخل رو بیشتر کنیم.
هنرجوهایی که البته به گفته معلمانشون برای امکانات آموزشی خودشون هنوز گره‌هایی دارن. مهرآبادی، معلم هنرستان کشاورزی امام صادق:
وقتی گاوداری و گوسفندداری و مرغداری رو ما اینجا داریم، بایستی یک فاصله بین اینها باشه، این فاصله ها رعایت بشه، اونجا رو آموزشی در نظر بگیرن تا بچه ها بتونن آموزش همراه با تولید داشته باشن. این بچه ها زمانی یاد میگیرن که این کارهایی که ما اینجا سر کلاس به اینا میگیم بتونن توی مزرعه پیاده بکنن.
محمدی، معلم هنرستان کشاورزی امام صادق:
قانونهای قدیمی که تصویب شده برای هنرستان ها باید بروز بشه و اصلاح بشه برای کسب مهارت بیشتر دانش آموزان و استفاده بهینه از محیط های آموزشی.
وزیر کشاورزی هم در این دیدار قولهایی برای حل مشکل هنرجوهای کشاورزی داد. نوری، وزیر جهاد کشاورزی:
همینی که برای اینجا ضرورت دارد سریعا پیاده بکنیم. هر اون چه که جدیدترین هست و مدرن ترین هست بایست انشالله دست به دست هم بدیم. به اتفاق آموزش و پرورش ما هم در خدمتشون هستیم که این مزارع و این واحدهای نمونه رو در اینجا ایجاد بکنیم.
بر اساس آمار وزارت آموزش و پرورش، امسال بیش از 35,000 هنرجو در 664 مجموعه فنی حرفه‌ای و کار و دانش در رشته کشاورزی تحصیل می‌کنند. علی اکبر عباسی، خبرگزاری صدا و سیما.
14 قطعه شیء تاریخی و فرهنگی به پایگاه‌های حفاظتی شهرسال جیرفت اهدا شد. سرپرست یگان حفاظت میراث فرهنگ کرمان، میراث بانان افتخاری این اشیا را به پایگاه‌های حفاظتی دقیانوس، اسفندقه و کنار سندل اهدا کردند. نقاشی‌هایی به قدمت بیش از 1700 سال در محوطه آرامگاهی شهر گور در فیروزآباد استان فارس بر روی بدنه یک تابوت ساسانی کشف شد. مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان فارس گفت این نقاشی‌ها با استفاده از رنگدانه‌های معدنی روی بستر گچی اجرا و چهره‌ها به صورت نیمرخ و سروب رخ ترسیم شده است. محمد ثابت اقلیدی افزود در فصل نخست کاوش باستانشناسی شهر گور علاوه بر آثار معماری و شواهدی از دو تابوت به یافته‌های منحصر به فردی از دیوارنگاره و کفنگاره روبرو شدیم. جشنواره ملی حاصل در مهدیشهر برگزار شد. این جشنواره برای معرفی بیش از 30 نوع محصول لبنی اصیل و فرهنگ و آداب و رسوم ایل عشایر سنگسری در مهدیشهر برگزار شد.
جشنواره حاصل با هدف معرفی و احیای فرهنگ و آداب و رسوم 14 شهر مسیر ایل راه عشایر سنگسری در 10 استان کشور به میزبانی مهدیشهر برگزار شد. علی رضا شربتدار، شهردار مهدیشهر:
ایل بزرگ سنگسر طول کوچی بیش از 1500 کیلومتر در کشور داره و چندین استان و بیش از 20 اندی شهر رو در بر میگیره. این مجمع شهرداران تشکیل شد و 14 شهردار محترم در این مراسم حضور پیدا کردن.
80 غرفه نمایشگاهی از سراسر کشور.
ما از اردبیل اومدیم، انواع عسل رو آوردیم.
چه غرفه عطاری آوردیم؟
کارهای خلاقانه سوزن‌دوزی به دست بافته های داریه.
حسیر بافی مواد اولیه‌اش از درخت داز.
پشمش خودم می‌ریسم، خودم من تولید می‌کنم.
تولید همزمان لبنیات و خوراکی‌های معروف در گوت چادر عشایر سنگسری.
ما از شیر حدود 32 نوع محصول برای نمایش گذاشتیم برای عموم.
آرشه داریم، پنیر است، ماست است، سرشیر است، سرماست است، چیکو است.
از ماست گوسفندی کره میگیرن.
کشکی که داخلش استفاده میشه از محصولات خود همین منطقه است که بهش سوزمه میگن.
اجرای گروه‌های فرهنگی و هنری در جنگ‌های شبانه.
تو جشنواره‌های زیاد شرکت میکنیم، واقعا بی‌نقص بود از نظر من، از این شور، از این جمعیت.
رقابت‌های ورزشی و بازی‌های بومی محلی
با شور و هیجان. خیلی
از همه اقوام ایلا اومده بودن.
تقویت روابط دو شهر شاخص سوزندوزی کشور
ایران شهر و مهدی شهر
از مهمترین برنامه های این جشنواره سه روزه بود که با استقبال مردم و گردشگران همراه بود.
سیاه‌چادرهای سنگسری رو بازدید کردیم.
لباسهای محلی سنگسریشون، غذاهای خوشمزه.
همه مردم رو شاد می‌بینیم، لذت می‌بریم.
و این حفظ بشه، این آثار و این فرهنگ این مردم از بین نره.
عشایره سنگسری تنها ایل استان سمنان با توایف مختلف که متنوع‌ترین سبد لبنیات سنتی کشور را تولید می‌کنند.
نام این جشنواره برگرفته از یک واژه سنگسری است که وقتی ایل عشایر این منطقه از ییلاق به مناطق قشلاقی باز می‌گردند به مجموعه محصولات لبنی خود در زبان محلی حاصل می‌گویند. حسین نورانیان، خبرگزاری صدا و سیما، مهدیشهر.
پزشک یزدی که در دوران دفاع مقدس مرهم زخم‌های مجروحان بود، هنوز برای درمان هموطنانش داوطلبانه خدمت می‌کند. متخصص قلبی که هنوز مطب خصوصی ندارد و دلیلش رو کمک به بیماران نیازمندی می‌دونه که در بیمارستان می‌تونند راحت‌تر و با هزینه کمتری درمان بشن.
بیشترین زنگ موبایلش از بیمارانشه.
الو؟
همکارش میگه
خیلی از این بیماران تلفن آقای دکتر امامی رو دارن.
24 ساعتی رو بالای 14 15 ساعتش تو بیمارستان بودم.
متخصص قلب
در زمینه مقالاتی که نوشتن زبان زد هستن.
دکتر محمود امامی میبودی.
بسم الله الرحمن الرحیم. در برخورد با مریضام کار من سعی میکنم همه رو خودی حساب کنم، یعنی فکرم یا مادرم یا خواهرم.
میگن خط قرمزش بیمار بدحاله.
تلفنم گذاشتن اینجا که گوش به زنگن دیگه. آره، یعنی به وضعی آره. که از بیمارستان تماس بگیرن ما باید مصاحبه قطع کنیم.
الو سلام آقای خاکسای، مریض چطور حالش؟
دکتر سلطانی متخصص قلب.
بستگان این حتی هزینه یه حمل و نقل مریض رو نداشتن که خود دکتر آمبولانس گرفت و پول آمبولانس داد.
همکارش میگه
مراجعات فراوانی هر روز صبح ما از استانای همجوار داریم که فقط برای ایشون میان اینجا.
اهل کجایی آجی؟ آبادان. این میده از آبادان اومده.
اما زمانی که به میهن تجاوز شد
خیلی درگیر جنگ بودیم، ما اصلا خواب و خوراک و استراحت نداشتیم.
دکتر عزیزی استاد تمام دانشگاه شهید بهشتی تهران میگه
منابع انسانی و منابع مالی محدود بود.
او و همکارانش درمان تخصصی رو به چند قدمی خط مقدم بردند. دکتر یزدانی متخصص اورولوژی.
خاطر اینکه مجروحینی که جراحت شدید داشتن زنده نمی‌موندن تا بیمارستان‌های موجود.
دکتر فاضل وزیر اسبق بهداشت درمان و آموزش پزشکی.
به من و دکتر امامی دکتر فاضل مسئول کرد که هر چی مجروح میاد و تنگی نفس داره شما یه لوله فوراً بذارید، به قول خودمون چستیو بذارید تو پهلوی مریض که این نفسش باز بشه.
اجباری بود حضور شما اونجا؟
نه کاملا داوطلبانه بود.
پزشکانی که در اون روزهای سخت مرهم زخم‌ها شدند.
بدترین حالت‌ها، بدترین شرایط، بیشترین مشکلات، بنابراین خدمت به اینا، به نیاز اونا داشتن به خدمت، دیگه از این بالاتر چیزی نبوده.
آدرس مطب کجای دکتر؟
من در واقع مطب 25 ساله ندارم. مریضای ما مریضای مستضعفی هستن، از نقاط محروم میان. انسانی نیست که آدم تو بخش خصوصی برای این مریض خدمت بده.
کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.
و اینکه رگبار پراکنده در 4 استان کشور. سازمان هواشناسی برای امروز سه‌شنبه در شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و برخی مناطق گیلان افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد پیش می‌کرده. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی فردا چهارشنبه هم با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر، رگبار و رعد و برق، وزش باد و کاهش دما در شرق اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی رخ میده. آسمان تهران امروز صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد خواهد بود. همچنین بیشینه دمای هوایی امروز پایتخت 36 و کمینه دمای آن 24 درجه سانتیگراد بالای صفر پیش بینی شده. و اینکه با آگاهی شما خوبان برسانم، هنگام اذان ظهر به وقت تهران امروز ساعت 11:56 دقیقه خواهد بود. روز خوش، خدا نگهدار عزیزانم.
که پر از طرح و نقشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
طرحا شادی میبخشه،
مهد فرشه مهد فرشه،
مثل خورشیدی که نورش سمتر شه،
مهد فرشه مهد فرشه،
توی آسمون ایران
میدرخشه مهد فرشه،
ایران مهد فرشاست.
گچه روکار جنوب فارس، کیفیت و استحکام بی‌نظیر، دانه بندی یک دست و سفید رنگ، شستشوی آسان بدون نیاز به رنگ زدن. برای انتخاب گچ زیرکار مناسب باید به عواملی همچون دانه بندی یک دست، سفیدی و البته مقاومت بالا توجه کنید. گچ زیرکار جنوب فارس با استحکام بی‌نظیر پس از خشک شدن ترک نمی‌خوره و سطحی صاف و یک دست رو برای لایه‌های بعدی ایجاد می‌کنه. گچ جنوب فارس.
حلوا ارده سیرنگ با طعمی خوشمزه و خاطر انگیز، محافظ طبیعی برای بدن شما. سیرنگ.
تبریک میگم، با تخت و لوسری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، ترباز میگن بهت باسه، حتی تو گل و باسه.
به سلامتی خبریه؟
بله، جشنه.
اه، کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوتی.
معلومی که دعوتم، همه دعوتن، جا نمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
صبحتون بخیر هموطنان عزیز و ارجمند. از پخش شبکه رادیویی فرهنگ در خدمت شما هستیم با بخش نخست برنامه ها. از اینکه این شبکه رادیویی رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. ضمن اینکه هفته دفاع مقدس رو هم گرامی می‌داریم.
با یادش بخیر، هر زمین نینوا یادش بخیر، کربلای جبهه ها یادش بخیر، کربلای جبهه ها روغ و شور نینوا کرد دلم، چون هوای جبهه ها کرد دلم، بود سنگم بهترین مأوای من، آه جبهه کو برادرهای من، آه جبهه کو برادرهای من. ای وای از یادتون میاد بچه بسیجی ها، سنگر خوب و قشنگی داشتیم، روی دوش خود تفنگی داشتیم،